أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. وتبلغ قضاء كل حاجة هي لي بقدرتك عليها، وتيسير ذلك عليك، وبفقري إليك وغناك عني. بحث در توضیح دعای شریف 48 صحیفه مبارکه سجادیه علیه السلام است. در این دعا از مسائل مهمی که تقاضا می شود از ذات اقدس الهی بعد از توصیف خدای متعال به کمالات گوناگون و واسطه قرار دادن اهل بیت علیهم السلام در برآورده شدن حوائجمون، اون نکات مهم تقاضا در این قسمت از دعا آمده که ما چرا اولا تقاضا میکنیم از خدای متعال، و دوم بعد از توجه به این جهت دیگه باید امورمون رو به او بسپاریم و او رو زمامدار همه امورمون بدانیم. لذا در این قسمت بعد از طلب رحمت بر نبی اکرم و اهل بیت عزم میکنیم و تبلغ قضاء کل حاجت هی لی، تو ولایت برآورده کردن هر حاجت مرا که به نفعم هست به دست بگیر. خب مسئله ولایت الهی در عالم، در همه شؤون هستی، این چه ما بفهمیم چه نفهمیم، چه اقرار بکنیم چه نکنیم، چه اظهار بکنیم به ذات اقدس الهی یا نکنیم، برقراره. منتها کمال انسان در مرحله اول این است که این درک رو نسبت به خدای متعال داشته باشیم و این باور رو در قلبمون به نوعی وارد بکنیم و سپس در همه امور ولی برآورده شدن حوائجمون رو مستقلن او بدانیم. و چهارم این که با این اعتقاد، معناش این نیست که ما دست از حرکت در جهت برآورده کردن حوائجمون قرار نگیریم، اون رو هم باید ما دنبالش بریم. اگر یک چنین توهمی برای ما پیش بیاد، این با ولایت الهی در واقع هماهنگ نیست، چون ولایت الهی در عالم از طریق همین اسباب ظهور پیدا میکنه، از طریق وسائط فیضش که هر حال ملائکه باشند و بعدش دیگه وسائط دیگری که هست، و این اسباب و مسببات عالم ماده و عالم دنیا. بنابراین موجودات همه به نوعی وسائط ظهور ولایت تکوینی خدای متعال هستند و نیازهای ما هم یک نیازهای اولا تکوینی است در اداره زندگیمونه و ثانیاً اون نیازهای تشریعیمونه، نیازهایی است که به شرع و شریعت تکیه میکنه که همان استکمال روحی و معنوی است که ما فقط حوائج رو به حوائج مادی و تکوینی معنا نکنیم. این دائرش وسیعه، نوعاً چون ما مادی هستیم و این نیازهای مادی بیشتر جلوه میکنه، زودی این حاجت رو به حوائج مادی برحال میزنیم. خب بعد از این مراحل کمال انسان این است که با فعالیت‌های گوناگونی که داریم، این فعالیت‌ها را تحت ولایت الهی بدانیم. منتها این فعالیت‌ها اولا برای برآورده شدن امور مناسبه، که این خب روشنه که به حال در نظام طبیعت، در نظام عالم یک اقتضاعاتی هست که به حال اشیاء و انسان‌ها به اون مقتضیات ظاهریشون که بر آن آفریده شدن برسن. و اگر یک وقت از این جهت انحرافی بود و باز به نیاز انسان نیازش برآورده شد، باز هم اینو توجه داشته باشیم اونجا از تحت ولایت الهی خارج نشدیم. منتها در اونجایی که نیازهای غیر مشروع را ما برآورده می کنیم، اونجا خب بحث مؤاخذه و عقوبت و این مسائل مطرح میشه. منتها اون چرا که به ما گفتن این است که ما در مسیر خیر و در مسیر صحیح قرار بگیریم و این توجه هم داشته باشیم که در هر مرحله ای که ما از شؤون مختلف زندگی داریم و حوائج گوناگونمون برآورده میشه از طریق اسباب و وسائط، جز تحت ولایت الهی نیستیم و کمال انسان بعد از این مراتب این است که هم این رو ما توجه داشته باشیم و هم بخواهیم. و تول قضاء کل حاجت هی علی، چرا؟ به قدرتی که علیها، چون تو قادری بر این حوائج و بر تو آسانه، بر من به حال سخته. زمام همه امور به دست توست. منتها خدای متعال گاهی به حال حکمتش اقتضا میکنه شخص وقتی حرکت میکنه در یک زمان کمتری با یک حرکت به حال کمتری به نتیجه برسه، گاهی نه. ما به هر حال باید خودمون رو تحت حکمت الهی قرار بدیم، این رو توجه داشته باشیم. و حکمت الهی رو هم ما درک نمی کنیم به طور دقیق در امورمون تا اینکه برای خدای متعال تکلیف معین بکنیم. ما باید طبق اون اسبابی که خدا برامون قرار داده، از درک امور خودمون، توانمون و شرایط بیرون، به هر حال اون درکمون رو به کار ببندیم، توکل به او هم داشته باشیم، استعانت از او هم داشته باشیم، به اون وسائط فیضم که فرموده است متوسل بشید، به اونها هم متوسل بشیم، بعد دیگه امور رو باید به او واگذار بکنیم. منتها نسبت به خدا باید این بینش رو داشته باشیم که همه امور بر او آسونه. حالا اگر من در سختی قرار میگیرم، این یه جاش میلنگه. خودمون گاهی این سختی رو برای خودمون فراهم میکنیم. از یا یه مقداری سختند در ارتباطات نسبت به اینکه به دیگری خیر برسونن، این تأثیر میذاره. سختند در اینکه از یک امر ناگواری از دیگران صرف نظر بکنند، این شخص رو در منگنه میذاره. اینا رو باید دقت داشت. هر چی فرمودند انسان در روابط حالا به اندازه خودش آسان بگیره، برای انسان آسان میگیرند. بر نظام عالم حساب داره. و تیسیر ذالک علیک، بر خدا آسانه، منتها بر ما اگر سخت میشه به خاطر اینکه ما گاهی این امور را بر خودمون سخت میگیریم، بر دیگری سخت میگیریم. از اون طرف بگیم باید اعتقاد داشته باشیم ما فقیر مطلقی و به فقری الیک و غناک عنی، منشأ و ملاک برآورده شدن حوائج و اینکه ما دست به سوی او دراز بکنیم و او رو ولی قرار بدهیم، این است که فقیریم، این است که او غنی مطلقه. این فقر مطلق و غنای مطلق او این ولایت را بر حال همراه داره. تا وقتی ما هستیم از ناحیه او افاضه وجود میشیم. هستیم یعنی از خودمون نیستیم، او افاضه وجود میکنه. این وجود، وجود فقریه. هستی او هستی غنایی است. این نکات رو توجه داشته باشیم. ائمه علیهم السلام با اون به هر حال توجه های توحیدی به ما تعلیم میدن که چجوری ما تربیت بشیم. اول یاد میدن، بعد اینکه ما با این توجهات همواره زندگیمونو شکل بدیم. و از اون طرف هم قطع امید از غیر او بکنیم، هم از خودمون هم از دیگران، که ما نمیتونیم بدی رو از خودمون سلب بکنیم. ولم از یصرف عنی سوءا قد تو احد سواک، از من بدی را کسی غیر از تو هیچگاه نمیتواند برطرف بکنه. و امید هم باید به او باشه، قطع امید از غیر او، بستن امید به طور مطلق به او. اگر هم ما به اسباب توجهی میکنیم، چون او فرموده توجه بکنی، بله، باید عقل رو به کار بست در امور. میخواد تجارتی بکنه، باید چشمشو باز بکنه، اسبابشو داره نداره، میخواد به حال مسیری رو بره، ببینه که اون اسبابی که هست در اختیارش، اون اسباب رو به کار ببنده. ابالله ان یجر الاشیاء الا به اسباب، این روایت دیگه. در اصول کافی در ضمن یک روایت به حال خاصی در باب ظاهرا توحید این رو فرمودن. خدا اینطور خواسته که امور از طریق اسباب تحقق پیدا بکنه. لذا باید امیدمون به طور مستقل به او باشه، به غیر او، به غیر مستقل این امیده هست. منتها نباید اگر به غیر او امیدی می‌بندیم به صورت استقلالی در بیاد. لذا فرمود کن لما لا ترجو ارجا منک لما ترجو، نسبت به آنچرا که شما امید نداری امیدوارتر باش نسبت به آنچه که امید می‌بندی. یعنی این امیده هست در ارتباطات ظاهری، اما این نباید همه قلب منو بگیره. مثال میزنن که حضرت موسی علیه السلام رفت برای آوردن آتش به خانوادش اینو گفت که بعد در ذهنش به حسب ظاهر این نبود که به مقام کلیم اللهی برسه، یک مرتبه در همون مرحله در باز شد و اون به هر حال از میان درخت انی انا الله فخلع انا علیک انک بالوادی المقدس طوا به این عنایات رسید. خلاصه ما فعالیت های خودمون رو باید انجام بدیم. یه دلبستگی ظاهری به این فعالیت ها به صورت قهری میاد، اما همهش نباید ذهن ما رو به آن مشغول بکنیم. بله، اینا همش نکات توحیدی است در روابط گوناگون مادی و معنوی. اللهم من تهیأ و تعبد و تعبأ و عد و سعد لوفادت الی مخلوق. باز ادامه میده، خدای کسی که آماده میشه که بره نزد یک مخلوقی و اینکه از جایزه‌اش استفاده بکنه. رجاء رفدهی و نوافله و طلب نیلهی و جایزته، میخواد بره به جایزه‌اش برسه. خب روز عید قربان، روز عید فطر، روز جایزه گرفتن دیگه. حاجی ها روز عید قربان و روزداران در روز عید فطر، اغدو الى جوائزکم، این رو به ما توجه میدن به مناسبت به هر حال عیده. اما این یه روند همیشگیه، سر از خواب بلند میکنیم میریم برای فعالیت های علمی، فعالیت های معنوی، فعالیت های مادی که این ارتباطات به هر حال برقرار بشه، به اینکه نظام تعامل شکل بگیره، نظام تعاون شکل بگیره. منتها توجه داشته باشیم اونی که انسان رو به نتیجه میرسونه خداست. فعلیک یا مولای کانت الیوم تحییتی و تعبیتی. خب توجه میدن به اون باز اصل مسئله که ما تحت مولویت خدا هستیم. اگر برای خودمون یا برای دیگران یک تأثیری خاص قائل باشیم که ما رو به خودش، به خود این اشیا توجه بده، اونا مولای ما شدن. اما اگر او مولای ماست، این الیکه قطعیه، تقدم پیدا میکنه. فقط به سوی توست، فالیک یا مولای کانت الیوم تحییتی و تعبیتی و اعدادی و استعدادی. تعبیرات مختلفه که یک مسئله رو بیان میکنه. رجاء عفوک و رفدک و طلب نیلک و جایزتک، با امید اینکه به عفو تو برسم، به پذیرایی تو برسم و به تو برسم من، و طلب نیلک و جایزتک. دیگه حالا بستگی به همت انسان داره که ما در فعالیت هامون در ارتباط با خدای متعال چه چیزی را بخواهیم. بعضی ها به هر حال رسیدن به خود خدای متعال رو طلب میکنن، که حالا این قطعا یک مقدمات زیادتری رو میخواد. یعنی چی رسیدن به خود خدا؟ اول بعد اجمالا بدونیم یعنی چی، بعد لوازمش رو به دست بیاریم. یا مثلا رسیدن به معنویات و اینها. حالا معنویات هم خودش باز یه ارتباط با خداست دیگه، اونا هم جدای ارتباط با خدای متعال نیست. تا رابطه با خدای متعال مراتب گوناگونی داره. جایزه خدا هم انهای مختلف داره دیگه. حالات معنوی که ما رو به هر حال یک نوع توجهی بده به خدای متعال، از توجه به دنیا و شؤون دنیا و خودمون و اینها به نوعی بگیره، اینها جنبه های معنوی پیدا میکنه. همه اینها خوبه، منتها دیگه بستگی به ظرفیت بنده و شما داره چقدر این حالات بر ما مهم جلوه میکنه. و در برابر حالاتی که به امور مادی میرسیم چقدر نسبت به اینها ما جایگاه قائلیم؟ آیا نسبت به شوقی که رسیدن به یه مقام ظاهری انسان داره، یعنی آقا استاده، آقا آیت الله، آقا پروفسوره، آقا رئیسه یا امثال اینها، چقدر خوشحال میشیم؟ یا به هر حال اینکه ما رو به عنوان عبد خطاب بکنن، بخوایم تو مسیر عبودیت قرار بگیریم، اینها خب فرق میکنه دیگه. این حالات انسان ها، حالات ما ها در این رابطه ها مختلفه. به هر حال این دعاها برای ما راهگشایی های زیادی داره که ما توجه داشته باشیم که عمده حرکت معنوی و کمالی انسان این است که مشمول عفو الهی بشیم. یعنی این نواقصمون، این زوائدمون کنار بره و لطف الهی شامل حال ما بشه. هر مرتبه ای از مراتب کمالی نسبت به مرتبه بعدش یک نوع عفوی لازم داره. لذا حضرت این رو اول بیان میکنن، رجاء عفوک. چون اعمال ما با اینکه به هر حال همت میکنیم وظایف رو انجام بدیم بدون نقص نیست. خیال نکنیم که دیگه اعمال و رفتار ما دارای همون نصاب خاص کمالی شه، علاوه بر لغزش هایی که برامونم پیش میاد دیگه. لذا این عفو رو خیلی در دعاها به ما توجه دادن. و چه بسا مشکلات مادی هم که انسان پیدا میکنه، اگر عفو الهی از طریق خودش برای انسان پیدا بشه، اون مشکل مادی هم برحال برطرف بشه. و برای انسان مؤمن این گونه است که برحال خواستند که در همه مراحل ما توجهمون به خدای متعال برحال قطع نشه. ازا در گرفتاری های مختلف قرار میگیریم تا التجا بکنیم. در اون آیه شریفه است که هیچ امتی نیست الا اینکه ما اخذناهم بالبأساء و الضراء لعلهم یتضرعون، اونها را به مشکلات مادی، مشکلات اجتماعی اخذ میکنیم شاید تضرع بکنند. در یه آیه دیگر میگوید که چرا تضرع نمی کنند جز این که قساوت بر قلب بر حال آمده است، که اون حالت سختی، تضرع اون حالت نرمی رو نشون میده که ما در برابر خدای متعال باید اون حالت انفعال روحی رو داشته باشیم و برای خود شأنی بر حال قائل نباشیم. خداوند انشاءالله به برکات اولیاش به همه ما عنایت بفرماید که یک دل آماده و متضرع در همه شؤون عنایت بفرماید که از این دعاها همواره یک تحول باطنی برامون پیش بیاد.